در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 16 اردیبهشت سال 1398 خورشیدی برابر با ششم ماه مه سال 2019 میلادی است. عزیزان، سپاسگزاریم که امروز رو هم این روز رو هم با ما آغاز میکنید با رادیو فردا. سلام میکنیم به یکایک که شما هر کجای این جهان پهناور که هستید، اما به ویژه اگر در ایرانید و نیمه شب رو سپری میکنید، و سلامی گرم هم به همه شما که در کنجا و کنار جهان هستید و ساعتی غیر از نیمه شب رو سپری میکنید، از ظهر روز یکشنبه گرفته تا بامداد روز دوشنبه. الهی روانشاد هستم، به شما خوش آمد میگم به مجله نیمه شب رادیو فردا، و همکارم امیر مصدق کاتوزیان اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با تازه ترین ها آغاز کنیم.
با سپاس خانم روانشاد و با سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سومین روز ادامه درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور داده به حملات گسترده علیه شبه نظامیان ادامه دهند. اصابت یک راکت به خاک اسرائیل در روز یکشنبه که از غزه پرتاب شده بود جان دو نفر را در اسرائیل گرفت. این در حالی است که شمار کشته‌های فلسطینی از روز جمعه تا حال به 22 تن رسیده است. تشدید بحران بین دو طرف در حالی رخ می‌دهد که از یک سو ماه رمضان در سرزمین‌های فلسطینی آغاز می‌شود و از سوی دیگر اسرائیل در روزهای آینده جشن استقلال را برگزار می‌کند و هم میزبان مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا یوروویژن است. وزیر اطلاعات و معاونان این وزارتخانه روز یکشنبه با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران با حسین سلامی فرمانده جدید این نهاد دیدار کردند. در این دیدار حسین طاهب رئیس سازمان اطلاعات سپاه و محمد کاظمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه هم حضور داشتند. بر اساس گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران، محمود علوی در این دیدار گفته است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دو قدرت اطلاعاتی مکمل یکدیگر هستند. حسین سلامی هم در این دیدار وجود آنچه را همدلی در جامعه اطلاعاتی کشور توصیف کرد برجسته کرد و از جنگ اطلاعاتی شبانه روزی با آنچه دشمن نامید خبر داد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در برخی از پرونده ها از جمله پرونده فعالان محیط زیستی و عبدالرسول دوری اصفهانی یکی از کارشناسان تیم مذاکره اتمی ایران درگیری داشتند. وزارت اطلاعات معتقد است رسیدگی به پرونده های جاسوسی تنها در اختیار این وزارتخانه است، اما سازمان اطلاعات سپاه باور دارد که بر اساس دستوری که رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است، این سازمان می تواند در این حوزه فعالیت کند. هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود تورج دهقانی زنگنه را به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. پیش از این فرزانه شرف بافی مدیر عامل شرکت بود. او در سال 1396 به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده بود و اولین زنی بود که در ایران این سمت را کسب می کرد. فرزانه شرف بافی اولین زن فارغ التحصیل رشته دکترای هوافضا در ایران است و در سابقه 20 ساله در ایران ایر از جمله ریاست مرکز آموزش‌های هوایی این شرکت را بر عهده داشت. و لس آنجلس رسما بخشی از یک جاده این شهر را به نام براک اوباما 44مین رئیس جمهوری آمریکا نامگذاری کرد. پرده برداری از تابلوی بلوار جدید باراک اوباما عصر شنبه با حضور انبوه شهروندان انجام گرفت و جشن نامگذاری تا یک شنبه شب به وقت محلی ادامه دارد. طول بلوار باراک اوباما که تا پیش از این جاده رودیو نام داشت بیش از بیش از 5.5 کیلومتر است. این بولوار بولوار مارتین لوتر کینگ را قطع می‌کند. بولوار جدید باراک اوباما همچنین در امتداد بولوارهای دیگری که به نام تعدادی از رئیس جمهوران اسبق آمریکا از جمله واشنگتن، آدامز و جفرسون نامگذاری شده‌اند قرار دارد. اعضای انجمن شهر لس آنجلس تابستان سال گذشته به اتفاق آرا رأی به این نامگذاری جدید دادند. خانم رمانشاه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دو نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی فعالان صنفی بازداشت شده در مقابل مجلس شدند.
در حال حاضر تورم افسار گسیخته‌ای که در ایران وجود داره، کارگران در شرایط بسیار وحشتناکی قرار دارن. از این حق باید برخوردار باشن که جلوی پارلمان ایران برای تصویب قوانین نوین تجمع بکنن.
آمریکا دو معافیت از 5 معافیت قبلی برای همکاری‌های هسته‌ای با تهران را لغو کرد.
این تحریم‌ها به نوعی میتونه به ادامه تجارت روسیه با ایران ضرر و زیان وارد بکنه.
معاون بین الملل وزیر نفت ایران میگوید همه ظرفیت‌های کشور برای فروش نفت در آنچه که بازار خاکستری مینامد بسیج شدند.
وقتی کلیه راه‌های قانونی برای فروش نفت ایران مسدود شده باشه و به دنبال عدم تمدید معافیت نفتی، تنها راهی که برای ایران میمونه استفاده از فروش نفت به نام کشور ثالث و فروش نفت در بازار سیاه و یا همون قاچاق هست.
و اما بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به ارتش اسرائیل دستور داد تا به حملات انبوهشان به شبه نظامیان حماس ادامه دهد.
با وجود اینکه تمام اکثریت مطلق کشورهای عربی تمامشون میخوان که کشور و مردم فلسطین از یک کشور مستقل برخوردار باشن و خیلیشون میخوان که این کشور در کنار اسرائیل برپا بشه، خیلیشون الان خسته شدن از سیاست‌های حماس.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مصطفی کواکبیان و حشمت الله فلاحت پیشه، دو نماینده مجلس ایران، خواستار آزادی بازداشت شدگان تجمعات اخیر در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. این نمایندگان با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعات آرام به فعالان صنفی شدند. در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه جمعی از کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان این تجمعات عده‌ای از حاضران بازداشت شدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
کمتر از یک هفته پس از بازداشت گروهی از کارگران و معلمان معترض به وضعیت معیشتی در ایران، چند نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. مصطفی کواکبیان نماینده تهران روز یکشنبه در تذکری شفاهی خطاب به وزارت کشور گفت که چرا این وزارتخانه طبق اصل 27 قانون اساسی مجوز برگزاری تجمعات صنفی آرام را به مردم نمی‌دهد. یک روز پیش از این اظهارات نیز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن درخواست آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و معلم، فضای جلوی مجلس را مکانی مناسب برای این دست اعتراضات صنفی خواند. این نماینده مجلس با انتقاد از احداث بلوک‌های بتنی امنیتی که پس از حمله سال 96 داعش در جلوی مجلس قرار داده شده، خواستار امکان برگزاری برخی تجمعات در داخل محوطه مجلس شد. در روزهای 11 و 12 اردیبهشت جمعی از کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان این تجمعات عده‌ای از حاضران بازداشت شدند. گفته شده که بین 40 تا 50 نفر از معترضان این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پیشتر یکی از حاضران در تجمع روز کارگر در مقابل مجلس به رادیو فردا از ضرب و شتم معترضان خبر داد.
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصد داشت که بگیره، منتها مقاومت کارگرها اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن، تا اینکه یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرها و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. جمعیت خانومها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن.
ضرب و شتم و بازداشت فعالان صنفی و کارگری در ایران در حالی است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ساکن آمستردام هلند در این باره به رادیو فردا میگوید:
نهادهای امنیتی و نهادهایی که حافظ نظم هستند میویسی کمک میکردند که کارگران به نحو احسن نسبت به برگزاری اعتراض خودشون گام بردارن. در حال حاضر به علت تورم افسار گسیخته‌ای که در ایران وجود داره کارگران در شرایط بسیار وحشتناک قرار دارن. از این حق باید برخوردار باشند که جلوی پارلمان ایران برای تصویب قوانین نوین تجمع بکنن و در اونجا بتونن از حق و حقوق قانونی خودشون خواستار تحقق حقوق شرعی و قانونی خودشون باشن.
با اینکه گفته شده بسیاری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و معلم آزاد شدند، اما اتحادیه آزاد کارگران از ادامه بازداشت چند تن از فعالان کارگری خبر داده است. همچنین محمد بتایی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز روز یکشنبه از ادامه بازداشت دست کم دو نفر از فعالان صنفی معلمان خبر داد. همچنین وزیر آموزش و پرورش ایران هشدار داد که شرایط کشور همانند سال 96 است و باید به آن توجه کرد. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی شرایط فعلی سیاسی ایران که حتی منجر به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی شده است به رادیو فردا این چنین میگوید:
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراض و تجمعهای صنفی مستقل مثل کارگران و یا معلمان رو به رسمیت نشناخته و تنها به تشکل‌های همسو با نظام و تاییدگر عملکرد مسئولین اجازه برپای مراسم و تجمعات رو داده. اما بعد از دی ماه 96 به دلیل تغییر شرایط سیاسی جامعه که به نوعی کلیت نظام حاکم رو نشونه گرفته بود، بخشی از حاکمیت که معتقد به برخوردهای نرم و مدیریت شده بودند به نوعی خواهان برخورد معتدلتر با معترضین شدند. از جمله همین صحبت‌های نماینده ها رو باید در همین راستا ارزیابی کرد. از طرف دیگه شرایط اقتصادی وخیمی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با اون دست و پنجه نرم می‌کنه و همینطور تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها دورنمای بسیار تیروتاری از وضعیت آینده جمهوری اسلامی ترسیم می‌کنه که به طور قطع افزایش اعتراضات مردم قابل پیش‌بینی هستش. لذا فکر می‌کنم بخشی از حاکمیت که از الان نگران روزهای سخت آینده هستن به نوعی شاید می‌خوان در حال حاضر تنش‌ها رو کاهش بدن، به حداقل برسونن که در واقع آسیب‌های احتمالی متوجه در واقع بعدها باشه اگر قرار آسیبی به وجود بیاد. فکر می‌کنن که اگر آسانی تحمل حاکمیت در برابر اعتراضات مردمی الان بره بالا، شاید یه نوعی بشه بعداً در واقع آسیب‌ها رو برای حکومت کاهش بده.
با ادامه وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی مردم به ویژه در یک سال گذشته، فاطمه سعیدی سخنگوی هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای پیدا کردن راه‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ظرف دو هفته آینده خبر داد.
از رضا جمالی میشنیدیم. نوبت شما شنوندگان خوب بمونه. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاه و نظراتشون رو با شما و دیگر شنوندگان در میون میگذارن.
در شعارهای کارگران مطالبات نان، کار، آزادی و اعتراضات صنفی در مقابل اختلاسهای چند صد میلیارد دلاری فرزندان حاکم بر ایران و سلطانهای سکه و دلار و کاغذ و قیر و شکر شاهد سرکوب کارگران و معلمان در این 40 سال نشان از وحشت حکومت می باشد. با سرکوب کارگران هفت‌تپه و شرکت واحد و امثال فوران آتشفشان این اعتراضات چندان دور نیست.
تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات به گونه‌ای که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور که آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز میباشد هست. و چشم‌انداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی چشم‌انداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزو خواست‌های اصلی معترضین گردد.
خواستم میگم که با توجه به رشد 3.5 برابری دلار و چند برابر شدن میانگین قیمت مواد اساسی و ضروری، حقوق کارگران 350% اندازه دلار رشد نکرده، فقط اندازه 400 هزار تومان رشد کرده. الان حقوق یک کارگر 100 دلاره، یعنی 1/20 متوسط حقوق یک نفر تو کشورهای اروپایی یا آمریکایی. از جهت کارخونه هم نتونستن تولیدشون رو به خاطر رکود زیاد کنن، جهت تحریم امکان صادرات به کشورهای همسایه هم که کم شده. اینجا هم سرمایه دار، هم کارخونه دار، هم کارگر تحت فشارن. مسلما این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خیلی از شما شنوندگان خوب ما ممکنه که علاقمند باشید که صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. شماره گرفتن شاید براتون آسان تر باشه. در این صورت 00420221122112 مثل همیشه، مثل تمامی این سالیان، شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه. پس عزیزان خاموش نمونید، از هر اونچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید. و اما پیشنوید که با افزایش بهای ارزهای مختلف در بازار غیر رسمی تهران در روز یکشنبه، دلار آمریکا برای ساعتی از مرز 15,000 تومان گذشت. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 5 ساله بانک مرکزی موافقت کرده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا مصاحبه ای داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
خب این نوسانات چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه اون به ظاهر ثبات ارز در بازار ناشی از یه فرایند طبیعی و متعارفی نبوده، بلکه جلوی معاملات در بازار رو گرفتن و دستگیر کردن بازیگران بازار ارز، و به همین دلیل هم ارز در واقع نوسانش محدود شد ولی پایان نیافت. در شرایطی که به هر حال با توجه به پایان مهلت معافیت تحریم ها امکان داره که درآمدهای دولت کاهش پیدا کنه بیش از گذشته و قیمت نفت هم به هر حال پایین است و درآمدهای دولت در ترکیب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت بنابراین کاهش پیدا میکنه، به همین دلیل هم از بازار احساس میکنه که ورودی ارز به بازار کاسته میشه ازش، به همین دلیل هم واکنش نشون میده و قیمت ارز با توجه به ثبات عرضه ارز در بازار افزایش پیدا میکنه. یک مقدارش ممکنه روانی باشه، اما بعید نیست که حاکمیت برای به حساب تزریق پول هم دچار محدودیت شده باشه و این دو عامل مؤثر بوده بر افزایش قیمت ارز در بازار تهران.
امروز نمایندگان مجلس در ایران با طرح تحقیق و تفحص در عملکرد 5 سال گذشته بانک مرکزی موافقت کردند. نقش بانک مرکزی در ثبات یا بی‌ثباتی بازار ارز در ایران چه هست؟
در شرایط ایران بانک مرکزی استقلال چندانی نداره، بلکه مقامات مافوق اون هستند، مثل فرزند وزرا یا مقامات بالاسری مثل خود حاکمیت که نقش بیشتری دارن در اینکه قیمت ارز یا بیکفایتی بانک مرکزی یا ناکارآمدیش چطوری هست. بنابراین اگر در یک کشوری بود که بانک مرکزی مستقل بود و سیاست‌ها رو اعمال می‌کرد در بازار می‌شد تمام مشکلات رو انداخت گردن بانک مرکزی، منتها در ایران این مقامات بالاتر از بانک مرکزی هستن به دلیل اینکه بانک مرکزی استقلال و قدرتی نداره در سیاست گذاری و در نهایت تحت تاثیر سیاست‌های دولت و حاکمیت است.
پس رئیس بانک مرکزی چرا همین مدتی پیش درباره ثبات بازار ارز وعده داد؟
ثبات بازار ارز در شرایط متعارف مفهومش متفاوته از ثبات ارز با اون کارهایی که بانک مرکزی کرد. بانک مرکزی با مرعوب کردن بازیگران بازار و جلوگیری از افزایش تقاضا و جلوگیری از معاملات در بازار ارز و محدود کردن اون، تونست نه اینکه ثبات ایجاد بکنه بلکه قیمت ارز رو تا یه حدی بیاره پایین. اما اگر شرایط متفاوت بشه، این فشار خفته‌ای که در بازار هست خودشو آشکار میکنه و اگر بازار به حالت متعارف برگرده، قیمت‌ها دوباره خودشون رو نشون میدن. و البته اگر شرایط فعلی باشه، یعنی اینکه کاهش درآمدهای دولت، کاهش تزریق ارز به بازار و افزایش تقاضا، خب به نظر میاد که قیمت ارز بره بالا. و این البته با توجه به شرایط تحریمی و تنش‌های سیاسی و حتی شرایط بحرانی‌تر ممکنه از چیزی که ما فرضاً به 20,000 تومان رسیده بود حتی از اون هم بالاتر بره. اما در نهایت این شرایط سیاسی عمومی و شرایط عمومی اقتصادی که تعیین میکنه قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی چطور باشه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های نوشین سید حسینی در مورد نوسانات نرخ دلار و ارز میگفت. و اما واکنش کشورهای عضو برجام و مقام‌های ایرانی به تصمیم دولت آمریکا در مورد اعمال محدودیت بر صنایع هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا روز جمعه 13 اردیبهشت اعلام کرده بود که از بین 5 معافیت قبلی برای همکاری‌های هسته‌ای با تهران به 2 معافیت خاتمه می‌دهد و آنها را لغو می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری از رادیو فردا.
دولت ایالات متحده روز جمعه با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران، چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از بین معافیت‌های قبلی برای همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت خاتمه داده می‌شود. 2 معافیت لغو شده شامل انتقال آب سنگین مازاد به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی است. محدودیت‌های جدید از روز شنبه 14 اردیبهشت اجرایی شدند. به گفته برخی کارشناسان، ایران به دلیل تغییر کاربری نیروگاه عراق مازاد تولید آب سنگین دارد و در صورت محدودیت صادرات این محصول که از طریق عمان صورت می‌گرفت با مشکل روبرو خواهد شد. همچنین مطابق برجام، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم فراتر رود. بنابراین در صورتی که ایران نتواند مازاد محصول غنی سازی شده را به خارج بفرستد، ناچار است یا غنی سازی را متوقف کند یا تن به نقض برجام بدهد. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه چنین گفت:
مطابق برجام ایران میتونه آب سنگین تولید کنه. شما میخرید یا نخرید؟ نخرید اینجا هست. ما متناسب با قانون و قراردادی که بستیم خلاف مرتکب نشدیم. شما میخواید بخرید، میخواید نخرید. یا در زمینه مسائل مواد اولیه برای غنی سازی گفتن نباید مثلا مواد اولیه داده بشه. خب ما کار غنی سازیمون انجام میدیم. میخواید بخرید، میخواید نخرید.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که ایران باید وارد فاز مذاکره با اعضای آژانس و برجام برای تولید سوخت 20% شود. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اظهار نظری کوتاه که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد چنین گفت:
قدم‌هایی هم که برداشتن دیروز و این اعلامیه‌ای رو که اعلام کردن باز به نفع ما تمام میشه.
صالحی توضیحی درباره منافع ایران از این اقدام آمریکا ارائه نکرد، اما گفت که این موضوع بعداً اعلام خواهد شد. خارج از ایران، روسیه که هم طرف برجام است و هم طرف معامله فروش اورانیوم طبیعی و خرید اورانیوم غنی شده ایران، واکنش نشان داده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مسائل اقتصادی را در واکنش روسیه دخیل می‌داند.
واکنش روس‌ها شاید یه مقداری قابل انتظار بود، برای اینکه این بزرگترین حجم تجارت خارجی روسیه با جمهوری اسلامی به حساب میاد. اگر که یک مورد خرید موشک‌های دفاع هوایی 300 رو از این معادله خارج بکنیم، روس‌ها حتی یک قرارداد یا توافق کلی برای ساختن راکتور دیگری هم با ایران بستن و قراردادی که الان با ایران دارن یک قرارداد 10 ساله است، ضمن اینکه از راه فروش اورانیوم غنی شده و سوخت برای راکتور بوشهر سود کلانی از این بابت میبرن، برای دفن زباله‌های اتمی ایران هم یک قرارداد مکمل دارن، برای اینکه این زباله‌ها در اختیار ایران برای فرایند و استفاده برای ساختن بمب مورد استفاده قرار نگیره. در هر حال این علاقه تجاری روساست، ولی باید توجه داشته باشیم که روس‌ها هم در بازار آزاد تجارت کار می‌کنن و حتی برای ساختن راکتور قبلی یا تکمیل راکتور اول بوشهر به شرکت‌های اروپای غربی نیازمند بودن و این تحریم‌ها به نوعی می‌تونه به ادامه تجارت روسیه با ایران ضرر و زیان وارد بکنه.
مقامات ارشد اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اعمال محدودیت‌های آمریکا بر صنایع هسته‌ای ایران با ابراز تأسف نگرانی خود را نسبت به این اقدام آمریکا ابراز کردند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، همراه با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، روز شنبه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کردند. مقام‌های اروپایی می‌گویند برجام موضوعی کلیدی در ثبات و امنیت خاورمیانه است و اروپا خود را ملزم می‌داند به این توافق پایبند باشد. این بیانیه بر مصمم بودن اروپا در پیگیری سازوکار مالی تجارت با ایران یا اینستکس تأکید و از ایران خواست تا کماکان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند. رضا تقی‌زاده در این باره می‌گوید
برخورد اروپایی ها با قضیه تحریم ها و مسئله فعالیت های اتمی موشک ایران کاملا متفاوت با روسیه است. اونها بیشتر توجهشون به این معطوفه که جمهوری اسلامی از توافق اتمی بیرون نیاد و یا در یک واکنش تندتر به تحریم ها احتمالاً از معاهده منع گستره سلاح‌های اتمی NPT بیرون نیاد و منطقه خاورمیانه با جنجال‌ها و ناامنی‌های بیشتری روبرو نشه. اونها سعی می‌کنن با دادن پشتیبانی سیاسی و یا قول دادن برای ایجاد ظرفیت‌هایی که تجارت خارجی ایران رو آسان‌تر بکنه، کارهایی انجام بدن، ولی در این مورد هم واکنش اونها در حد حمایت سیاسی محدود میمونه. اینکه آیا اینستکس تونسته در طول چند ماهی که از تولد اون از ژانویه به این طرف میگذره کارایی داشته باشه، خب این نارضایتی رو بایستی در واکنش‌های این مدیران دولتی هم دید که اونها نارضایتی خودشون رو از کار نکردن این سیستم بروز دادن. به جز اینستکس چیز دیگری واقعا اروپا در چنته برای کمک به جمهوری اسلامی نداره.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که دولت ایالات متحده به فشارهای خود بر رهبران ایران ادامه خواهد داد تا زمانی که آنان به رفتارهایی که این بیانیه مخرب خوانده است پایان دهند، به حقوق مردمشان احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند. روز سوم اردیبهشت، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در خصوص آمادگی کشورش برای رسیدن به یک توافق جدید و بهتر با تهران سخن گفته بود. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 27 دقیقه و 25 ثانیه بامداد دوشنبه است و بشنوید که امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین المللی و بازرگانی، روز یکشنبه گفته که همه ظرفیت‌های ایران برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته که البته مانند زمان برجام 2.5 میلیون بشکه نفت نخواهیم فروخت، اما اگر سیاست نظام بر این باشد امکان مقاومت را داریم. از پایان معافیت 6 ماهه‌ای که آمریکا به چند کشور خریدار نفت ایران داده بود چند روزی گذشته و خبرگزاری های بین المللی از کاهش شدید فروش نفت ایران خبر می دهند. بشنویم دیدگاه امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا را در این باره.
وقتی کلیه راه‌های قانونی برای فروش نفت ایران نصب شده باشه و به دنبال عدم تمدید معافیت نفتی برای 8 مشتری عمده نفت ایران، تنها راهی که برای ایران میمونه استفاده از فروش نفت به نام کشور ثالث و فروش نفت در بازار سیاه و یا همون قاچاق هستش که مسئولین ایرانی اونو به عنوان بازار خاکستری معرفی میکنن، چون ایران هیچ راه دیگه‌ای نداره که بتونه نفت خودش رو از طریق رسمی به خریدارانش، چه شرکت‌های بزرگ و یا کشورهای همسایه و خارجی و یا شرق آسیا باشن بپوشن و ایران فقط میتونه از این امکان استفاده بکنه که بتونه تا حدی در بازار جهانی و منطقه‌ای سهم خودش رو حفظ بکنه و تا حدی بتونه درآمد ارزی خودش رو حفظ بکنه و بتونه جوابگوی احتیاجات فراوان مردم و نیاز ارزی کشور باشه.
آقای شکری، امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران در امور بین الملل و بازرگانی گفته این کار، یعنی فروش در بازار خاکستری، به گفته او اسمش قاچاق نیست، بلکه مقابله با تحریم هایی است که جمهوری اسلامی اونها رو نه عادلانه، نه مشروع و نه قانونی میدونه.
ایران چاره‌ای نداره. اسم بازار اصلا مهم نیست. میشه بازار ایکس، ایگر، خاکستری، بنفش و یا آبی باشه. مهم اینه که داد و ستد در این بازار راهکارهای خاص خودشو داره و با داد و ستد معمولی و رسمی در بازار جهانی و منطقه‌ای 100% متقابله. قیمت نفت فروخته شده هیچ موقع اعلام نمیشه و پول نفت فروخته شده از چه کانالی و از چه طریقی به دست ایران میرسه اونم هیچ موقع اعلام نمیشه. ولی این موردی که 100% میشه بهتر مادش نظر داد این هستش که نفتی که در این بازار خاکستری به نظر آقایان و بازار قاچاق فروخته خواهد شد 100% بسیار ارزانتر از نفتی است که در بازار جهانی معامله میشه و ایران از دو جهت دچار زیان میشه، چرا که نفت خودش هم به مقدار کمتر و هم با قیمت ارزانتر مجبوره که در بازار سیاه به فروش برسونه. این نکته که بهش اصلا در سخنان مسئولین هم اشاره بهش نمیشه.
آقای شکری، شما میگید فروش کمتر نفت همزمان قیمت نازلتر. حالا اصلا ایران چقدر میتونه در این بازار سیاه یا خاکستری نفت بفروشه؟
طبق واسه برخی شرکت های انرژی و کارشناسان انرژی ایران میتونه در حدود بین 300 یا 750 هزار بشکه در روز در خوشبینانه ترین حالت نفت خودشو به فروش برسونه در بازار همون خاکستری یا بازار سیاه.
وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه گفته که باید جلوی به وجود آمدن بابک زنجانی ها رو گرفت. حالا در حالتی که ایران قرار نفتش رو به گفته شما با قیمت نازلتر و به مقدار کمتر در بازار خاکستری بفروشه، خب این پول از کجا قراره به ایران برگرده و چگونه قراره برگرده و چگونه میشه از رشد اونچه که آقای زنگنه بابک زنجانی ها مینامه جلوگیری کرد؟
به نظر من وزارت نفت و شخص زنگنه با فروش نفت ایران در بازار خاکستری به نظر خودشون مخالفتی نداره، چون ایران راه دیگه نداره که بتونه نفت خودش رو بفروشه. فقط مشکلی که فکر کنم در واقع مسئولین وزارت نفت و شخص زنگنه هستش اینه که شخص یا گروه و یا شرکتی که از طرف ایران این نفت رو در بازار سیاه میفروشه، چون ایران خودش نمیتونه عملا به صورت دولت وارد این کار بشه، چرا که تحریم‌ها و سیستم نظارتی پیگیر این کار هستن که مجازات شدید برای هم خریدار و هم فروشنده در نظر گرفته شده. ایران و یا شخص زنگنه دغدغش اینه که نفتی که فروخته شد مثل دوران احمدی نژاد و توسط زنجانی و باندش به خزانه برنگشت، از این میترسن که دوباره نفت از دست ایران خارج بشه، در بازار سیاه به دست خریدار برسه. ولی پول نفت فروخته شده در بازه زمانی مشخص و راهکاری که خودشون تعیین کردن وارد خزانه نشه. فکر کنم دغدغه اصلی زنگنه و وزارت نفت و کلا مسئولین نظام اینه، ولی فکر نکنم مشکلی با فروش نفت در بازار خاکستری ندارن، چون آلترناتیوی دیگه برای حضور در بازار جهانی نفت فعلا براشون باقی نمونده.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته که همه ظرفیت‌های کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شدند و در این باره با دیدگاه امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
بابا بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستید، اینو باور کنید. دنیای امروز دنیای دیگری است، مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن. خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید میفروشید، یه مش دو سر کاری.
تعصب ایرانی بودن باعث نمیشه که انسان عقل و انصاف خودشو از دست بده. از اول انقلاب شما ببینید ما با عربستان چیکار کردیم و اونها با ما چیکار کردن. مراسم براءت از شیطان رو به دستور حاکم وقت به صورتی درآوردیم که 400 نفر از حجاج کشته شدن و حتی آقای طبسی که مرد اعلام کرد ما قادریم حرمین شریفین رو اداره کنیم. بعد از اون در وسایل حجاج مواد منفجره گذاشتن و کشف شد. همینطور که نگاه میکنید میایید بالا میبینید میرسه آخرش به حمله به سفارت و آتش زدن و اینها. یعنی هر کار از دستش برمیومد جمهوری اسلامی انجام داد و حالا آقای ظریف انتظار دارن که ما با عربستان روابط عادی برقرار کنیم. روابط عادی، شما روابطتون عادی بکنید، اعمالتون رو، همه دنیا با شما روابط عادی دارن.
رهبر فرزانه ایران به ملت فرمودن که مردم متحد بشن. آقای خامنه‌ای، یا خوابی یا خودت زدی به خواب. مردم متحد بشن که شما حکومت کنی، آیا کاشتی که درو کنی، هرچی بکاری درو میکنی. شما جز جنایت و اختلاس و آدمکشی و زندان کردن و غیره و غیره چه کار کردی؟ چه قدمی برای ملت برداشتی؟
آقای روحانی فقط کسی به نفت، این نفت تمام شد، بعد چه کار بکنی؟ های ما 7 دوال باقیه، 6 دوال باقیه، مردم دیگه احمق نیست دو باشان رفتن. چه خبره همه سخن فراخره میکنی؟ این همه کارخونه خوابوندید، این همه شرکت خوابوندید، این همه بدبقی بسید مرانده بوردید، همه میگن نفت، این نفت تمام شد، بعد چه کار بکنی دیگه؟ بجرد به کارخونه آباد بکنین که وضعیه بسید مرانده بوردید، همه گیرونی.
حسن روحانی امروز باز اومد پشت تریبون و شروع کرد به رجزخانی و یاوه‌گویی که آمریکا فکر میکنه که میتونه ما رو تحریم بکنه. حالا یک درش رو بستی، ما 6 تا دیگه در داریم که آمریکایی‌ها نمیدونن. آقای روحانی، آره تو راست میگی، حتما یه درش تو کربلاست، یه درش تو نجفه، یه درش در خانه خدا تو عربستان سعودیه، یه درش در شام در حرم حضرت زینبه، یه درش کجای دیگه شما سراغ دارید چند درو. این یاوه‌گویا چی تحویل ملت ایران میدید؟ بابا ملتی رو به خاک سیاه نشوندید. شما فکر میکنید واقعا مردم نادان و بیشعور هستند؟ خیر قربان، این در مغز شما عمل کرد داره، نه در مغز ملت زیر ستم و فریب خورده ایران. بس کنید.
وحشت از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. چرا اطلاع رسانی سری بدون سانسور پایه‌های حکومت را لرزانیده؟ 40 سال با تمام امکانات سمعی بصری نتونستید مخاطب جذب کنید. بیهوده هزینه نکنید. این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. جلوگیری از فضای مجازی امکان پذیر نیست، همانطور که نتونستید با کاست موزیک و جلوگیری از ویدیو و جلوگیری از ماهواره موفق بشید. باز هم شکست خواهید خورد. با مردم و دنیا آشتی کنید. انسان هم آرزوست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در سومین روز افزایش درگیری‌های مرزی اسرائیل و غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به ارتش کشورش دستور داد به حملات انبوه خود علیه شبه نظامیان حماس ادامه دهند. اما حملات متقابل تعدادی کشته و زخمی هم بر جای گذارده. اجازه بدید که از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بشنویم که ساعتی پیش با او گفتگویی داشتیم.
که حملات متقابل ادامه داره، حملات حتی شدت گرفته. در ساعت‌های گذشته و دقایق پیش هم گزارش شد که اسرائیل داره مواضع متعلق به گروه‌های فلسطینی رو در شمال و غرب نوار غزه بمباران می‌کنه، اینطور که منابع فلسطینی و منابع اسرائیلی اعلام کردن. شمار کشته شدگان از میان فلسطینیان در نتیجه این حملات بنا بر اعلام منابع بیمارستانی در نوار غزه تا روزهای گذشته تا به امروز به 17 تن رسیده. این در حالی است که بعضی از ساختمان‌ها به طور کامل تخریب شده. یکی از ساختمان‌ها ساختمان خبرگزاری آناتولی هست، اینطور که اعلام شد و که گفته میشه در اون پایگاه‌ها یا مراکز متعلق به حماس بود، اینطور که اسرائیل میگه. همچنین یک قلعه تاریخی که اسمش کاخ حکومت در غزه هست هم بمباران شد که اسرائیل میگه یک پایگاه مهم برای مدیریت عملیات حماس در اونجا واقع بوده. اسرائیل میگه 220 موقعیت و موضع وابسته به گروه‌های فلسطینی و به طور مشخص حماس و جهاد رو هدف قرار داده در نبرد غزه تا روزهای گذشته. از سوی فلسطینی‌ها هم ده‌ها راکت پرتاب کردن به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. اسرائیل میگه گنبد آهنی سامان گنبد آهنی تونسته 440 راکت و موشک رو تقریبا منهدم کنه، اما بعضی از اونها اصابت کردن و دست کم دو اسرائیلی تا الان کشته شدن که یکیشون غیر نظامی هست، تعدادی دیگه هم زخمی شدن. در نوار غزه هم شمار زخمی ها از 100 نفر تجاوز کرده. صدای آجیل خطر در دو طرف شنیده میشه به گفته خبرگزاری ها و متوقف نشده.
یک مسئول بلندپایه در گروه فلسطینی حماس توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده و گفته میشه که هدف بوده، یعنی نشانه رفته بودن اون رو به ویژه.
بله، این مسئول بلندپایه هست، اسمش هست حامد احمد عبدالخضری، یکی از فرماندهان بلندپایه حماس هست. اسرائیل میگه این فرمانده مسئول انتقال اموال از ایران برای گروه‌های مسلح در نوار غزه بوده و این اولین عملیات به این شکل بوده که یک مقام مسئول به طور مشخص هدف قرار گرفته میشه. از سال 2014 تا به اینجای کار حتی ویدیوی این حمله منتشر شده توسط رسانه‌های اسرائیلی و توسط ارتش اسرائیل در خودروی خودش بود که این خودرو بمباران میشه و این مسئول فلسطینی کشته میشه. از اون سو هم گروه‌های فلسطینی یک خودرو رو در نزدیکی شهرک اسقلان هدف قرار گرفتن که یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی کشته میشه.
و نهایتاً این که چه خبرهایی از تلاش‌های دیپلماتیک، چه تلاش‌های دیپلماتیکی انجام شده برای فرونشاندن این دور از خشونت‌ها؟
میانجی همیشگی و معمول میان دو طرف فعال هست، یعنی مصر در قاهره مسئولان اطلاعاتی مصری دارن مذاکره میکنن با رهبران گروه‌های فلسطینی و از اون طرف با اسرائیلی‌ها هم دارن مذاکره میکنن برای فرونشاندن این دور از خشونت‌ها. اما اینجای کار به نظر نمی‌رسه که این میانجیگری‌ها نتیجه داده باشه، چرا که دو طرف اصرار دارن بر این که عملیات انتقام جویانه خودشون رو شدت ببخشن. کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده و در نهایت گفته آتش بس در مقابل آتش بس رو نمیپذیره و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور شدت بخشیدن به حملات رو داره. در طرف فلسطینی هم گروه های جهاد و حماس در اتاق مشترک عملیاتی که تشکیل دادن گفتن عملیات خودشون رو شدت میبخشن به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. وضعیت به همین شکل هست. اتحادیه اروپا در برلین خواستار آرامش شده که هیچ نشانه ای تا این لحظه از اینکه احتمال آرامش طی ساعت‌های آینده وجود داره دیده نمیشه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. و به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل میگوید از روز جمعه بیش از 450 موشک که بیشترشان توسط سامانه پدافند گنبد آهنین اسرائیل خنسا شده از غزه به سوی شهرها و رستاهای جنوب اسرائیل شلیک شدند. عزیزان، همکارم محمد زرقامی درباره گزارشی که ایلیا جزائری داشت و در مورد آنچه که به آگاهیتون رسوندم، دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل را جویا شده است، از او بشنویم.
در حال حاضر بستگی داره به اقدام‌های میانجیگرانه دولت مصر که خیلی مهم هستش. الان دولت مصر داره سعی میکنه که یک دوباره آتش بس جدیدی بین اسرائیل و حماس دوباره برگزار بشه، مقرر بشه بین هر دو طرف و دولت اسرائیل داره سعی میکنه که به مخاطبین خودش، به رأی‌دهندگان خودش نشون بده که جلوی حماس داره ایستادگی میکنه و میخواد دوباره قوانین بازدارندگی اسرائیل و خطای قرمز رو دوباره میشه گفت تأسیس بکنه بین هر دو طرف و روی اونها تاکید بکنه. ولی در این حال به نظر میاد که الان دولت حماس احساس میکنه که گروه حماس احساس میکنه که الان یک نقطه حساس، نقطه ضعف اسرائیل رو پیدا کرده و اون هم مسابقه موسیقی اوروویزیون هستش، مسابقه بله و این حدود 1 میلیارد نفر اون رو تماشا خواهند کرد که امسال در اسرائیل برگزار خواهد شد. پس حالا به نظر میاد که فعلا هر دو طرف کوتاه نخواهند اومد و به نظر من در حال حاضر این افزایش نیروهای اسرائیلی در غزه و حتی حملات به نظر من تاثیرگذار در حال حاضر نخواهند
بود. با توجه به اشاره‌ای که شما کردید به گفتگوهای میانجیگرانه‌ای که جریان داره، آیا این قضیه نمیتونه تأثیر منفی بگذاره، یعنی ادامه حملات و اون چیزی که دستور آقای نتانیاهو؟
نه در حال حاضر نه. و چیزی که خیلی جالب هستش این که هیچ جا در دنیای عرب، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر و اینا ما واکنش منفی به حملات اسرائیل نمیبینیم. ببینید تای حب با وجود اینکه اکثریت مطلق کشورهای عربی تمامشون میخوان که کشور و مردم فلسطین از یک کشور مستقل برخوردار باشن و خیلیشون میخوان که این کشور در کنار اسرائیل برپا بشه، خیلیشون الان خسته شدن از سیاست‌های حماس. الان یکی از دلایلی که حماس داره حملات دوباره از سر میگیره این هستش که حماس دوباره پول هستش از قطر. فراموش نکنیم که در حدود 6 ماه اخیر حدود 15 میلیون دلار پول نقد، اسکناس‌های 100 دلاری از قطر به واسطه اسرائیل به نوار غزه منتقل شده به گروه حماس تا به مردم فلسطینی و به کارمندان حماس این پول پرداخت بشه تا حدی وضع اقتصادی اونجا بهبود ببخشه. ولی در این حال اصلا حماس حاضر نیستش که سیاست‌های خودش رو عوض بکنه، یا اینکه کمتر سرمایه‌گذاری بکنه در صنایع دفاعیش، یا اینکه با فساد بجنگه. پس در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که قطری‌ها بخوان با این کمک‌های مالی ادامه بدن، ولی حماس الان می‌خواد با فشار آوردن به اسرائیل با این راکت‌ها اسرائیل رو وادار بکنه که بره که از قطر بیشتر برای حماس پول بگیره، که برای خیلی از کشورها به نظر میاد حتی شامل مصر غیر قابل قبول هستش.
شما اشاره کردید که واکنش خاصی نبود، اما از طرفی مثلا ما دیدیم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این قضیه رو بهش واکنش نشون داد و حتی به خاطر منهدم شدن دفتر خبرگزاری آناتولی واکنش نشون داد، یا مثلا شاهد واکنش از سوی اردن هم بودیم در این خصوص که خواستار توقف حملات اسرائیل شده بودند در برابر آمریکا که اعلام حمایت کرده بود از اسرائیل و گفته بود که در کنار اسرائیل میسته.
کشورهای عربی بنده منظور بود، ترکیه کشور عربی نیستش و آقای اردوغان در حال حاضر خودمون میدونیم که خیلی مشکلات متعددی داره در ترکیه، به خصوص در کشتار مردم، در حملات مردم و شهرهای کردنشین و شهروندان کرد خود ترکیه، و اون داره به دنبال فرافکنی هستش و میخواد بالاخره موضع خودش رو در کشورهای عرب به خصوص در کشورهای اهل تسنن بخواد اسم خودش رو مستحکم بکنه و محبوبیت خودش رو بالا ببره. ولی در حال حاضر کسی زیاد موضع آقای اردوغان در مورد این مسئله رو جدی نمیگیره. قبلا ترکیه به خاطر اینکه سیاستش و رفتارش بیشتر معتدل بود هم قابل قبول برای اسرائیل و هم برای فلسطینی، الان کاملا آقای اردوغان این نقش میانجیگری ترکیه رو از بین برده و با اون میشه گفت بازوی اهرمی ترکیه رو در این مسئله فلسطین و اسرائیل بسیار ضعیف‌تر کرد.
از مهیر جاودانفر تحلیلگر در اسرائیل میشنیدیم. ساعت 46 دقیقه و 15 ثانیه بامداد دوشنبه است. عزیزان و نوبت میرسه بالاخره به شما ورزش دوستان. بشنویم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه دو تیم پرهوادار ایران استقلال و پرسپولیس در دو بازی مهم مقابل حریفان قطری و ازبکستانی به میدان می روند. استقلال ایران در گروه 3 در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از الدوحیل قطر را بر عهده دارد. آبی‌های پایتخت در این گروه با 4 امتیاز در رتبه سوم ایستادند و پیروزی در این دیدار خانگی می‌تواند آنها را به صعود امیدوار کند. استقلال در بازی رفت در هفته اول در دوحه با 3 گل مغلوب الدوحیل شد. در گروه 3 الهلال عربستان با 9 و الدوحیل قطر با 7 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم ایستادند و العین امارات با 2 امتیاز بعد از استقلال 4 است. در بازی دیگر این گروه دوشنبه العین در خانه الهلال به میدان می‌رود. در گروه 4 پرسپولیس ایران در شهر تاشکند با پاختاکور ازبکستان دیدار می‌کند. سرپوشان تهرانی در این گروه مثل آبی‌ها 4 امتیازی‌اند اما در رتبه 4 قرار دارند. پرسپولیس که در یک غافلگیری در اولین هفته در آزادی تهران برابر حریف ازبکستانی 1-1 متوقف شده، در صورت پیروزی در مسابقه امروز برابر پاختاکور امید صعودش بسیار پررنگ خواهد شد. با توجه به میزبانی در هفته آخر، هفته ششم در آزادی از ارسعد قطر، در گروه 4 ارسعد قطر با 7، الاهلی عربستان با 6 و پاختاکور ازبکستان با 5 امتیاز در رتبه‌های اول تا سوم ایستادند. در بازی دیگر این گروه دوشنبه الصد در دوحه از الاهلی پذیرایی می‌کند. و ذوب‌آهن سومین تیم ایران در این فصل لیگ قهرمانان که صدرنشین گروه اول است، فردا سه‌شنبه در ورزشگاه کربلا با تیم الزورای عراق دیدار خواهد کرد. سرمربی خارجی تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران به دلیل مشکل مالی و ارزی از کار برکنار شد. حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید با تایید خبر قطع همکاری با زلاتکو کرانچار شرایط خاص مملکت از نظر مالی را دلیل این جدایی دانست. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم از انتخاب یک سرمربی ایرانی برای امیدها خبر داد. و وزیر ورزش و جوانان ایران به دلیل اتفاقات ناهنجار اخیر در فوتبال این کشور در مجلس استیضا می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، مسعود سلطانیفر به چند دلیل عمده از جمله اقدامات خلاف قانون مثل شرط بندی در فوتبال، اتفاقات ماه گذشته در برخی از ورزشگاه‌های کشور و حیف و میل مالی در برخی از باشگاه‌ها در مجلس استیضا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب پایان بخش مجله نیمه شب ما هم شانس دیگر خواهیم داشت برای شنیدن صدای دیگر. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. عزیزان، امیدوارم که همیشه پویا و پایدار باشید و همچنین سرفراز و پیروز. اما یادآوری میکنم که اگر مایل هستید بعد از صدای دیگر میتونید شنونده 3 دقیقه خبر هم باشید. یادتون باشه 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. صدای دیگر،
صدای زنان.
وقتی رهبر جمهوری اسلامی صراحتا زنان را خانه‌دار می‌خواند، وضعیت زنان کارگر و معلم چگونه است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید. بارها شنیده اید که زنان نیمی از جمعیت کشورند و پا به پای مردان در حفظ حراست از خانواده و جامعه و کشور فعالیت می کنند. ده ها جمله محبت آمیز نیز در مورد زنان هنوز رایج است. اما نگاهی به خبرها نشان می دهد که وضعیت با آنچه در شعارها مطرح می شود متفاوت است. همکارم روزبه بلحری که به طور تخصصی در مورد مسائل کارگران کار می کنه مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. روزبه، بگذار از کلیات آغاز کنیم. آیا آماری از تعداد زنان کارگر و معلم که هفته گذشته روزهای بزرگ داشته هر دو برگزار شد وجود داره؟
واقعیتش اینه که آمار دقیقی نمیشه از زنان کارگر در ایران ارائه داد. دلیلش این که به گفته ی علی ربیعی وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی 6 میلیون نفر فاقد بیمه هستند، 6 میلیون کارگر. خب بالطبع مشخصه که درصد قابل توجهی از اونها میتونه کارگر زن باشه. یا ما کارگاه‌های زیرزمینی داریم که اصلا شامل قانون کار نمیشن، یا کسانی که حتی ممکنه دورکاری کنن به اصطلاح امروزی، یعنی مثلا خیاطی کنه، یه سری کار سری‌دوزی کنه و بیاره به کارفرما تحویل بده. همه اینا به نوعی کارگر به حساب میان، ولی در هیچ آماری ممکنه گنجانده نشن.
در مورد معلم ها چطور؟
اما در مورد تعداد معلمان و یا حالا بخوایم حساب کنیم و همینطور کارکنان وزارت آموزش و پرورش، چون معمولا آماری که داده میشه این دو رو با هم یکی میدونن. گفته شده که بیش از 1 میلیون ما معلم و کسانی داریم که کارمند یا در وزارت آموزش و پرورش کار میکنن. از این تعداد رو گفتن بیش از 480 هزار تن معلمان و کارکنان مرد هستند و بیش از 500 هزار تن هم کارکنان و معلمان زنند. یعنی اکثریت به نوعی با کارکنان و معلمان زن هست در آموزش و پرورش.
ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت بشه و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. اما رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هیچ ابایی از طرح نظرات خودش نداره.
مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد طبعا اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن.
روزبه، وضعیت تبعیض میان زنان و مردان کارگر چطوره؟
در مورد کارگران این موضوع متاسفانه به طور فاحشی وجود داره. مثلا چند وقت پیش یکی از مخاطبان رادیو فردا با ما تماس گرفت، در یکی از کارگاه‌های صنایع دستی کار میکرد. رقمی که به این خانم میدادند واقعا آدمو شوکه میکرد، به خاطر اینکه چیزی در حدود 400 هزار تومان شاید در ماه حقوقش بود.
الان حداقل حقوق یک کارگر چقدر باید باشه؟
در سال جاری 1,760,000 تومان. خب در کارخونه ها یا کارگاه هم بارها و بارها فعالان کارگری و یا تشکل‌های کارگری به این موضوع پرداختن که اختلاف دستمزد داریم بین کارگران زن و مرد و بارها خواستار این شدن که این اختلاف از بین بره.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در روز جهانی کارگر اول ماه می گفته تقاضای زنان در خصوص آموزش عالی بیش از 65% و با این وجود اشتغال زنان کمتر از مردانه. به گفته آقای محجوب، آژیر قرمز در بازار کار در حوزه فعالیت زنان به صدا در اومده و البته آقای محجوب به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین دلایل بازماندن زنان از کار اشاره کرده. بهرنگ زنی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آمریکا، سنی معتقد است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا زنان را به سوی کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌هایی با نیروهای کمتر از 10 نفر هدایت کند، هدایتی که به گفته او به ضرر زنان تمام می‌شود.
اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته که سال‌های مختلفی از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران به اسم اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد، تولید و اشتغال و تغییر الگوی مصرف رو در کارگاه‌های کوچک تبلیغ می‌کرد و این بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی شد. شما در اظهار نظرهای مختلفی که در مورد اشتغال زنان صورت می‌گیره از طرف فرمانداران و استانداران که در همایش‌های مختلف شرکت می‌کنن، که من به طور نمونه می‌تونم به صحبت‌های اخیر استاندار سمنان اشاره کنم و یا فرماندار قشم در سال‌های گذشته، مدام بر این مسئله تاکید می‌کنن که با توجه به محدودیت‌های فرهنگی که برای اشتغال زنان وجود داره، تولید در کارگاه‌های کوچک و یا تولیدهای خانگی رو دارن تبلیغ می‌کنن، در صورتی که بر اساس بخشی از مشاهدات خود من که برمیگرده به سال‌های گذشته که در ایران بودم، قراردادهای سفید امضا، حتی گرفتن چک سفید امضا از این زنان، روزی 12 ساعت کار در کارگاه‌های مختلفی که در جنوب تهران وجود داره، بخشی جدایی ناپذیری از زندگی زنانه. در صورتی که در پژوهش‌های مختلفی که به خصوص در حوزه اشتغال زنان در ایران صورت گرفته، در سطح دانشگاه‌ها و آکادمی متأسفانه رویکردها به صورت تجربه گرایی بوده، بر اساس آمارهایی بوده که دولت منتشر کرده و ما یک حوزه پژوهش مستقلی در مورد اشتغال زنان نداریم که بر اساس مشاهدات میدانی در اصطلاحات جامعه شناسی participate observation صورت گرفته باشه. و همین خاطر بخش عظیمی از زنان کارگر و زنانی که اشتغال دارن در آمارها یک جمعیت خاموشن و همچنین در حوزه های آکادمیک و در حوزه های پژوهشی هم به این بخش عظیمی از این جمعیت توجهی نمیشه.
روز به هفته گذشته برگردیم، در روز کارگر و همینطور روز معلم گویا تجمع هایی در ایران برگزار شد. وضعیت حضور زنان در این تجمع ها چطور بود؟
در ماه های گذشته یا سالیان گذشته به نوعی دیگه از حالت مردان فقط در این تجمع ها شرکت داشتن دیگه هم مردان و هم زنان. قبلا مثلا شاید کارگران با همراه خانواده هاشون در برخی موارد می اومدن، مثل بافقه یزد اگر اشتباه نکنم، یا برخی دیگه از کارخونه ها که با خانواده هاشون مثلا یک روز مشخص میکردن با خانواده هاشون حضور پیدا میکردن که تاکید بیشتری بشه بر مشکلاتی که برای خودشون و خانواده هاشون به وجود میاد. کم کم این موضوع گسترش پیدا کرد. مثلا در نشکر هفته پیش ما دیدیم که پیش اومد که 3 بار همین پاییز سال گذشته زنان صحبت کردند از مشکلات کارگران، در حالی که خب اینا بگم که شاید تعداد کارگران یا کارکنان زن در نشکر هفته پی شاید حتی به 30 یا 40 تن نرسه و این فقط کارگران رسمی این شرکت بالای 1000 تن هستند.
اجازه بده صدای یکی از این زنان رو با هم بشنویم.
برادران عزیز، ما پارسال نزدیکی های همین موقع بود آذر ماه که اعتصاب کردیم، اومدیم تو شرکت و تونستیم 3 ماه حقوق عقب افتادمون رو تحویل بگیریم. الان 1 سال گذشته، اون بعد وعیدهایی که به ما دادن از فرمانداری گرفته تا استانداری، تمام بعد وعیدهایی که به ما دادن همه هاشون باد هوا.
امسال ما شاهد این بودیم که دست کم 16 تن از بازداشت شدگان در جریان روز جهانی کارگر روز اول ماه مه زن بودند، حالا یا دانشجو یا کارگر و یا روزنامه‌نگار. در روز معلم امسال هم تعدادی از زنان بازداشت شدن، اسامشون اعلام نشده البته. حتی همسر آقای عبدی، اسماعیل عبدی، خانم منیره عبدی مورد ضرب و شتم قرار گرفت بعد از تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران. اما در مورد معلمان وضعیت با کارگران به نوعی فرق میکنه. وقتی که بیش از 50% معلمان و کارکنان آموزش و پرورش زن هستند و در این حال سازماندهی شدند در تشکل‌های صنفی که وجود داره، می‌بینیم که خب طی چند سال گذشته شرکت زنان در تجمع‌ها یا در اعتراض‌های صنفی داره گسترش پیدا می‌کنه. به طور مثال در سه بار تحسنی که در سال گذشته از سوی معلمان در دفاتر آموزش و پرورش برگزار شد، بارها خود تشکل‌های معلمان اعلام می‌کردند که حضور زنان بسیار پررنگ بوده، خیلی گسترده بوده و تشویق می‌کردند.
روز در تشکل‌های صنفی زنان چقدر نقش دارن؟
میتونم بگم قبلا خیلی کم بوده، ولی به تدریج این وضعیت بهبود پیدا کرده. به طور مثال الان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خانم پروین محمدی که البته زندان هست، چند روز قبل از روز جهانی کارگر بازداشت شد، زن هست و خیلی هم فعاله. یک سری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران زن هستند. به نظر میاد که تشکل‌های مستقل کارگری دارن تلاش میکنن که زنان رو بیشتر وارد فعالیت‌های صنفی بکنن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم به عنوان زنی کارگر یا زنی معلم حرفی برای گفتن دارید، میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. کافیه صدای خودتون رو بر روی اپلیکیشن تلگرام ضبط کنید و به شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.